با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 10. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس در ارتباط با جنگ روحانی که ما ایمانداران به مسیح در آن هستیم سخن گفت و به اسلحه های روحانی اشاره کرد که در این جنگ به کار میبریم تا بر دشمن روحانی خود غلبه کنیم. تعدادی از این سلاح ها عبارتند از کلام خدا به عنوان شمشیر روح، حضور روح القدس که به ما نیرو و توان می‌دهد، و دعا که سلاحی تهاجمی است. با استفاده از این سلاح‌های روحانی قلعه‌های شیطان را در هم کوبیده و به پیش می‌رویم. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 می‌خوانیم: و هر مانعی که در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از بین میبریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در میآوریم. در این جنگ روحانی مبارزین پیروز میشوند. منظور از این سخن این نیست که آنان خودشان پیروزی و موفقیت به دست میآورند. خدا پیروزی را به دست میآورد. وقتی ما موفق می شویم، تمام افتخار و جلال این پیروزی متعلق به خداست. اکنون خدا را شکر می گوییم که همیشه پیروزی را نصیب ما می سازد. چگونه؟ دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 می گوید: هر جا می رویم ما را به کار می برد تا مسیح را معرفی کنیم و پیغام انجیل را همچون عطری خوشبو در همه جا بیفشانیم. ما نمیتوانیم همه مردم را متقاعد کنیم تا به عیسی مسیح ایمان بیاورند، اما میتوانیم کلام خدا را به همه اعلام کنیم. خدا را شکر میکنیم برای امکانات شهادت دادن که امروز برای ما در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد و هر یک از ما میتوانیم سعی کنیم کلام خدا و پیام نجات بخش انجیل را با اطرافیان خود در میان بگذاریم. ما در همه شرایط پیروز نیستیم، ولی می توانیم با موفقیت مسیح به پیش برویم. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 6 الی 7 می خوانیم: وقتی اطاعت شما از ما کامل شود، آن وقت کسانی را که نافرمانی می کنند مجازات خواهیم کرد. به آنچه در جلوی چشمان شما قرار دارد توجه کنید. آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل او متعلق به مسیح هستیم. در مقابل مخالفان پولس میگوید که ما نیز مانند کسانی که ادعا می کنند به مسیح تعلق داریم. دوم قرنتیان فصل 10 آیه 8 میگوید: شاید من درباره اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه به خود بالیده باشم، ولی پشیمان نیستم، زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما. پولس مقام و قدرت یک رسول را دارد. این قدرت برای نابود کردن آنان نیست، بلکه برای تعلیم دادن و تقدیس آنان است. او می‌خواهد آنان را در ایمان رشد داده و بنا کند. دوم قرنتیان فصل 10 آیه 9 الی 10 ادامه می‌دهد: فکر نکنید که می‌خواهم با نامه خود شما را بترسانم. شاید کسی بگوید نامه‌های او سخت و مؤثرند، ولی حضور او بی اثر و بیانش تعریفی ندارد. پولس نمی خواهد نامه هایش جسورانه و ترساور باشند، در حالی که خودش در میان آنان ضعیف و ناتوان به نظر برسد. به نظر من این آیه نشان می‌دهد که پولس از نظر ظاهری شخصی جذاب نبود. وقتی مردم سخنان پولس را می‌شنیدند، برای آنها مشخص بود که او با قدرت و نیروی جسمانی خود و یا با سخنوری و شیوه بیان عالی خود و یا با جذابیت شخصی برای آنان موعظه نمی‌کند، بلکه قدرتی خدایی از طریق او سخن میگوید. فکر میکنم پولس ظاهری ضعیف و ناتوان داشت. شاید مانند سامسون در زمان داوران آشکار بود که قدرت او در خود او نیست، بلکه قدرت روح خدا در او میباشد. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 11 الی 12 میخوانیم: این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچرا از دور به وسیله نامه می نویسم، هر وقت بیایم همان را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین نخواهد بود. البته ما جرأت آن را نداریم خود را با کسانی که خود را انقدر بزرگ می دانند مقایسه کنیم و یا در یک سطح قرار دهیم. وقتی آنها خود را با یکدیگر می سنجند و با همدیگر مقایسه می کنند، نشان می‌دهند که چقدر احمقند. پولس در اینجا کمی شوخی می‌کند. افراد زیادی خود را با دیگران مقایسه می‌کنند که به همین دلیل بسیاری در کلیساها بر این باور هستند که رشد یافتند. احساس می‌کنند مسیحیان خوب، برجسته و روحانی هستند چون خود را با دیگر مسیحیان گروه خود مقایسه می‌کنند. دوست من، این معیار و میزانی نیست که بایستی به کار ببریم. این یکی از تراژدی‌ها و غم‌انگیزترین مسائل مسیحی زمان حاضر است. یک شخص ممکن است در یک کلیسای سرد و بیروح باشد و در آن مانند بقیه پیش رود و با این وجود در مورد این موضوع آگاه نباشد، چون خود را با دیگر مسیحیان سرد و بیروح اطراف خود مقایسه می کند. همه ما نیاز داریم در اطرافمان مسیحیانی را داشته باشیم که ما را تشویق و تحریک کرده و به چالش وادارند تا رشد کنیم. مسیحیان زیادی هستند که فقط در همان جمع کوچک خود، گروه یا کلیسای خود باقی می مانند و احساس رضایت خاطر و خوشنودی می کنند، چون همگی به اصطلاح در یک قایق بوده و مانند هم می باشند. دوم قرنتیان فصل 10 آیه 13 می گوید: و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فخر کنیم، یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است، و آن شامل خدمت شما نیز می شود. شکایت ایمانداران قرنتیه این بود که پولس نیامده بود آنها را ببیند. آنان می گفتند که پولس با دیگران وقت صرف می کند اما برای دیدن آنها نمی آید. چقدر مسیحیان از کشیش خود انتقاد می کنند چون او وقت صرف نمی کند با آنها ملاقات کند. آنها وقت بیشتر و بیشتری از او می خواهند. دوست من، هرگاه یک کشیش وقت خود را با ناز و نوازش کردن اعضا و یا سرگرم شدن با مردم صرف کرده و بگذارد، وقت خداوند را تلف کرده و به هدر داده است. او بایستی وقت خود را صرف کسانی کند که شدیداً به کمک نیاز دارند. او همچنین باید در کلام خدا وقت صرف کند. در کتاب مقدس خدمات کشیش مشخص است که بایستی آنها را انجام دهد، هرچند که مردم از او انتظارات گوناگون داشته باشند. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 14 الی 16 می‌خوانیم: وقتی ادعا می‌کنیم که کلیسای شما هم در محدوده مأموریت ما قرار دارد، از حد خود تجاوز نمی‌کنیم، زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیده ایم. ما از آنچه دیگران در خارج از محدوده مأموریت ما انجام داده اند به خود نمی بالیم، بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنه خدمت خود را وسیع تر سازیم تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا در حوزه مأموریت شخص دیگری انجام شده است فخر کنیم. پولس به آنها میگوید که بایستی به یاد آورند که او در ابتدا به نزد آنان آمد. او اولین کسی بود که انجیل را برای ایشان آورد و خبر خوش نجات بخش مسیح را به آنان اعلام کرد و برای این کار راهی طولانی دور از وطن خود را به نزد آنان سفر کرده بود. به آنان گفته بود که روش او این نیست که بیاید و کشیش یک کلیسا باشد. او فراخوانده شده بود که یک مبشر و رسول عیسی مسیح باشد. او خدمتی را شروع کرده و به سفر خود ادامه می دهد. او همیشه به عنوان پیشگام در حرکت بوده است و هیچگاه بر پایه خدمت شخصی دیگر بنا نمی کرده است. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 الی 18 می گوید چنان که کلام خدا می فرماید هر که بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید، زیرا خود ستایی شخص را در حضور خدا مقبول نمی سازد، بلکه فقط وقتی خدا از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست. ما در حضور خداوند برای ستایش او خواهیم ایستاد. این سخن در واقع یک کلام هشدارآمیز به ما است. قبل از اینکه دریابید یک شخص برای چه خدمتی از سوی خداوند فراخوانده شده است، آن شخص را مورد انتقاد قرار ندهید. یک نفر ممکن است عطیه ملاقات شخصی را داشته باشد و شخصی دیگر ممکن است عطیه موعظه کردن را دارد. اگر شخصی را دارید که می تواند موعظه کند، از او انتقاد نکنید، بلکه به او وقت مورد نیاز را بدهید تا بتواند خود را برای موعظه کردن آماده سازد. اگر او این کار را انجام دهد، آنگاه نمی تواند وقت خود را صرف این کند که با شما ملاقات کرده و در اطراف بگردد. یک شخص دیگر ممکن است واعظ با استعدادی نباشد، اما مدیر و سازمان دهنده خوبی است. پس این عطیه اوست. دریابید که عطیه هر شخص چیست و به هر فرد کمک کنید تا بتواند عطیه‌اش را به کار برده و رشد کند. در جایگاه داوری ننشینید اگر فردی آنچه را شما فکر می‌کنید بایستی انجام دهد انجام نمی‌دهد. پولس به ایمانداران قرنتیه می‌گوید که او آنچه را انجام می‌دهد که خدا او را برای انجام آن کار فراخوانده است. خدا او را فراخواند تا یک مبشر و رسول باشد و این کاری است که او انجام می دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 10 در نامه دوم قرنتیان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 11 در این نامه توجه بفرمایید. کتاب دوم قرنتیان فصل 11. موضوع اصلی این فصل عبارت است از حمایت از رسالت پولس. در این فصل پولس مطالبی بسیار شخصی را می نویسد. در اینجا به این افراد یادآوری می کند که آنها بایستی به عیسی مسیح زنده ملحق شده و نگرانی عمیق خود در مورد آنان را مطرح می کند. می توانم به طور یقین بگویم که پیام این نامه برای من بسیار مفید بوده است. مدت زمان زیادی را برای تحقیق و بررسی آن صرف کردم و دریافتم که یک پیام واقعی برای قلب خودم دارد. بخش آخر این نامه به قرنتیان در رابطه با فراخوانی و دعوت پولس است. در فصل 10 در ارتباط با تصدیق و حقانیت رسالت پولس مطالعه کردیم. اکنون به یک قسمت بسیار شخصی میرسیم که در مورد حمایت از رسالت پولس میباشد. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: امیدوارم از سخنان من که اندکی ابلهانه است ناراحت نشوید. خواهش می‌کنم آن را تحمل کنید. علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. پولس به شهر قرنتی آمد، انجیل را موعظه کرد. چون پولس این افراد یعنی ایمانداران را به سوی عیسی مسیح هدایت کرد، کلیسایی در آنجا به وجود آمد. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 3 می‌خوانیم: اما اکنون می‌ترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. نمیتوانم به اندازه کافی تأکید کنم که چقدر مهم و ضروری است که کلام خدا را به سادگی اعلام کرد. امروز مردم و کلیسا نیازمند به کسانی هستند که به طور آسان و قابل فهم کلام و پیام خدا را از آنها بشنوید و در زندگیتان ببینید که ایشان از مسیح پیروی می کنند. در بسیاری از مدارس الهیات و آموزشگاه‌های کتاب مقدس واعظین جوانی تربیت داده می شوند که محصولات سمینارها و کلاس‌هایی هستند که سعی می کنند ایشان را به عنوان افرادی دانا و آگاه و روشن فکر آموزش دهند. روزی به یکی از این اشخاص گوش می دادم و نمی توانم بگویم واقعا درباره چه صحبت می کرد. بعد از حدود 15 دقیقه مطمئن شدم که او خودش هم نمی دانست در مورد چه سخن می گوید. آنها تلاش می کنند انقدر عاقل و خردمند باشند که در نهایت سخنان پوچ و بیهوده می گویند. تنها چیزی که اون نیاز داشت بگوید مطرح کردن کلام خدا بود. چقدر عالی است آن سادگی که در عیسی مسیح می‌بینیم. پولس در اینجا هنوز از آن گروه اقلیت در کلیسای قرنتیه درخواست می‌کند و با آن افرادی صحبت می‌کند که بر علیه او برخواسته بودند و سعی می‌کردند اعتبار حقانیت خدمت او را مورد انتقاد و سؤال قرار دهند. او قبلا دلیل نیامدن به نزد آنها و وقت صرف کردن با ایشان را توضیح داد. او فراخوانده و از سوی خداوند دعوت نشده بود که یک کشیش یا شبان کلیسا باشد. او یک مبشر و پیام رسان انجیل بود و نمیخواست بر پایه کار شخص دیگری بنا کند. او به همه جا سفر میکرد و در این که پیغام انجیل را به آنانی که نشنیدند برسانند پیشگام بود. خدمت و کار او این بود. اکنون می‌خواهد آنها بدانند که او یک رسول قابل اعتبار است. او می‌نویسد: همان طور که خدا در مورد آنان غیرت دارد، او هم نسبت به آنها غیرت دارد. چرا پولس حاضر بود حتی به صورت جاهلانه برای آنان بنویسد آنطوری که آنان فکر می‌کردند؟ با اینکه او ترجیح می‌داد برای آنان درباره عیسی مسیح بنویسد، به جای اینکه وقت خود را صرف دفاع کردن از خدمت خود کند، اکنون ضروری بود و مجبور شده بود از خودش دفاع کند. به همین دلیل می‌نویسد ابلهانه سخن می‌گوید. او این مطلب را چندین بار در این فصل اعلام می‌کند. امیدوارم با این سخنان جاهلانه شما را خسته نکرده باشم. خواهش میکنم تحمل کنید و بگذارید هرچه در دل دارم بگویم. پس از گفتن این مطلب در آیه 1، سپس در آیه 16 نیز دوباره تکرار میکند که بار دیگر خواهش میکنم گمان نکنید سخنان من از روی بیعقلی است. حتی اگر چنین فکر میکنید، باز به سخنان من بیعقل توجه کنید و بگذارید من نیز مانند آنان کمی خود ستایی کنم. او میگوید که اکنون برای او ضرورت دارد و مجبور است که از خود دفاع کرده و به نظر جاهلانه سخن بگوید. کلمه اصلی در متن یونانی که به ابلهانه یا جاهلانه ترجمه شده است میتواند به معنی بیعقل، نادان، احمق و یا خودپرست و خودخواه نیز باشد. به طور تحت لفظی میتوان بدون فکر یا از روی بیعقلی به هیچ قصد و هدف و یا بیمعنی و مفهوم نیز ترجمه شود. پولس در واقع میخواهد بگوید که وقت صرف کردن برای دفاع از خود بیهوده و از روی کمعقلی است، چون پیام انجیل و خبر خوش عیسی مسیح را اعلام نمی کند. به اهداف خدمت او کمکی نمی کند. ولی با این وجود اکنون او احساس می کند که مجبور است به خاطر مخالفت و انتقاد آن گروه کوچک در میان ایمانداران کلیسای قرنتیه از خود دفاع کند. به همین دلیل است که او از ایمانداران کلیسا می خواهد که همراه با او این کار جاهلانه و رنجاور دفاع از خود را تحمل کنند تا او بتواند از رسالت خود دفاع کند. ما کار شریرانه شیطان را در تمام این موضوع می‌بینیم. در ابتدای شروع کلیسای اولیه شیطان از روش جفا برای نابودی کلیسا استفاده کرد، اما به زودی دریافت که با این روش نمی‌تواند باعث توقف و جلوگیری از گسترش مسیحیت شود. واقعیت این است که کلیسا هرگز تا کنون به اندازه‌ای که در طول قرون اول بعد از زندگی عیسی مسیح رشد کرد، رشد نکرده است. رشد مسیحیت پس از مرگ و قیام عیسی مسیح و آمدن روح القدس بسیار عظیم و گسترده بوده است. در سال 315 میلادی در گوشه و کنار امپراتوری روم نفوذ کرده بود. این گسترش و پیشرفت در زمان جفا و اذیت و آزار کلیسا و ایمانداران مسیحی اتفاق افتاد. این واقعیت در تاریخ تکرار شده است. وقتی شیطان دید که جفا نمیتواند مانع کلیسا شود، از تاکتیک ها و روش های گوناگون دیگر استفاده کرد. او به کلیسا ملحق شد و به اصطلاح وارد کلیسا گشت. او شروع به صدمه زدن به کلیسا از درون کرد. امروز نیز هنوز این کار را انجام می دهد. او به اعتبار و ارزش و به حقانیت کلام خدا حمله می کند و تلاش می کند انجیل را بیهوده و بی اعتبار سازد. اگر در این کار موفق نشود، سعی می کند شخصی را که انجیل و کلام خدا را موعظه می کند بی اعتبار سازد. بنابراین او سعی کرد پولس را بی اعتبار ساخته و او را بی اهمیت نشان دهد. پولس به طور واضح و آشکار می گوید که او ترجیح می دهد به جای وقت صرف کردن برای دفاع از خود، انجیل عیسی مسیح را موعظه کند. او این وقت را برای دفاع از خود صرف می کند چون نسبت به ایمانداران قرنتیه غیرت دارد. او آنان را دوست دارد. او از این موضوع نگران است که شیطان آنها را گمراه ساخته و از محبت ساده و خالصانه‌ای که در زندگی با مسیح است ایشان را دور کند. او می‌خواهد آنان را تشویق کند به عیسی مسیح وفادار بمانند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.